أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره مبارکه النازعات رو در نوبت گذشته آغاز کردیم. در قسمت نخستین این آیه شریف ملاحظه فرمودید که سوگندهایی یاد شد به شخصیتهایی، به کسانی و دارندگان صفاتی که در نهایت مشخص شد که مراد فرشتگان الهی هستند، فرشتگانی که در امر جان ستاندن انسانها به کار خود مشغولند، به امر الهی با اشکال مختلف و در بقیه حوزه های آفرینش خدماتی رو و کارهایی رو ارائه می کنند به اذن و امر الهی که جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنا و ثلاث و رباع یزید و فی الخلق ما یشاء. خداوند اشاره می کند که فرشتگان الهی رسولان و وساعتی از سوی حضرت هدیت در امورات مختلف خلقتند با جایگاه ها و رتبه های متفاوتی که دارند. به دنبال این سوگند ها که حضرت حق اشاره فرمود تذکر داده شد به مسئله قیامت. خب مرگ مدخلی است برای ورود به جهان واپسین و عالم بعدی، به همین خاطر این تناسب نسبت وجود داشت. ملاحظه فرمودید آیات بسیار مهمی در این جهت مطرح شد. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، آیاتی که اینها رو گفتیم و اشاره هم کردیم با توجه به اینکه این سوره سوره مکی است، یعنی قبل از هجرت نازل شده است، آیات کوتاه، کوبنده، متنتن، ضرباهنگ سنگین، یا آیات بسیار تکاندهندهی در این باب بود که انتهای کار به اینجا رسید. فانما هی زجرتون واحده، یک بانگ، یک اشاره است تحقق قیامت و برای ذات هدیت معونه و هزینه بیشتری ندارد و در کوتاه ترین زمان ممکن امر قیامت محقق میشه. بعد اونگاه که این اتفاق بیفتد فعضا هم به ساهره، انسان ها در یه شرایطی هستند، در یه فضایی هستند که ساهره است. گفتیم سین هی دو چشم به معنای بیدار خوابی است، در یه فضایی که در اونجا هیچ مستعد خواب نیست، هیچ مستعد غفلت نیست. همه انسان ها به خود میان، از غفلت برون می آیند و متحیرانه و مبهوت نظاره گرند. تمام شد. آغاز این قسمت آیه 15 هم هل اتاک حدیث و موسی در قالب یه جمله پرسشی از پیامبر این سوال به عمل میاد. آیا یا رسول الله رسیده است به تو حدیث و خبر موسی؟ در قالب یه پرسش. حالا نسبت و تناسب بین این آیه 15 هم و آیات قبلی چیست؟ بالاخره در میان آیات گذشته یه تقابلی رو دیدیم. کسانی که اینها یقولون انا لمردودون فی الحافره، آیا ما بعد از اینکه مردیم دوباره برگردانده میشیم؟ چه منکران و کسانی که با داعیان و دعوت کنندگان به جهان واپسین که پیامبرانند یه تعارض و تقابلی داشتند. یه نمونه بسیار جدی از این تقابل‌ها رو خداوند اینجا مطرح می‌کند که نتیجه و پایان این تعارض رو هم بازگو بفرماید، که هم درس عبرتی است برای چنین معارضان و مخالفان پیامبر و در این حال یه تسکینی است، تسلایی است برای قلب رسول خدا و باورمندان به تعالیم او. خب جمله سوالی این بود، هل اتا که حدیث و موسی، البته این خطاب به پیامبر میشه و میدونیم که خطابات پیامبر وقتی که دلیل خاصی برای تخصیص اون نداریم مال همه است دیگه، این خطاب به همه است. اما به واقع این جمله پرسشی استفهام حقیقی نیست، یعنی خداوند نه این پرسد که بعد پیامبر جواب بده یا ما جواب بدیم بگیم بله یا خیر. گاه جملات جنبه استفهام حقیقی دارد، یه سوالی رو مطرح میکنیم برای دریافت پاسخ. خداوند اینجا در صدد پاسخ نیست، منتظر پاسخ پیامبر نمیماند که پیامبر بگوید بله بله، خیر خیر، من این ماجرا رو شنیدم یا نشنیدم، لذا سریعا ادامه مطلب رو مطرح میکند و فرصتی برای پاسخ نمیماند. نوع این سوال ها سوالاتی است که ما هم در زندگی خودمون متداول داریم این پرسش ها رو. گاه برای این که بخوایم ذهن کسی رو به یه حقیقتی معطوف کنیم، در قالب یه ارتباط سوالی یه جمله پرسشی مطرح میکنیم، آیا از موضوع فلانی مطلع شدی؟ نمیخوایم بگه بله یا نه، ما میخوایم مثلا این روش بگیم، میدانیم هم که نمیداند، بلکه این سوال رو میپرسیم برای جلب توجه و هشدار بیشتر، هوشیاری در این امر. این یه روشه، یه سبکه که در قرآن متداول این سبک. فرمود آیا رسیده است به تو حدیث و موسی؟ کلمه حدیث هم به کار برده میشه، استهزار دارید، واژه حدیث از ماده حدوث میاد، یعنی یه امر نو در قالب فعیل قرار میگیرد، یعنی یه مطلب نو، بسیار نو، جدی، تازه. آنچه را که از ماجرای موسی در اینجا خداوند بنا دارد بگوید، مطالب نو، به تعبیر ما اون در طراز اول، میخواییم بگیم دست اول مثلا به تعبیر عرفی، یه مطالب نو بسیار جدی دقیق بدون هیچ خطایی رو خداوند سبحان بنا دارد مطرح کند، لذا از واژه حدیث استفاده میشه. اما قبل از این که من ورود کنم و مطلب را از زبان حضرت حق بخوانیم، این نکته رو توجه بفرمایید. در مورد جناب موسی کلیم خداوند در قرآن فراوان سخن فرموده است. گاهی خدمت عزیزان گفتیم بیشترین علم یعنی نام و عنوان شناخته شده در قرآن موسی است. 131 بار خدا نام موسی رو در قرآن برده است، به دلیل جایگاه و شخصیت این پیامبر، شخصیتی است که همه نشانه‌های الهی در وجود این انسان از تولدش تا انتها دیده میشه. خداوند همه صحنه‌های مختلف رو در زندگی او پیاده کرده است. یه انسان وارسته عجیبی است که از بد و تولد او اصلا قابل تحمل و پذیرش نیست برای نظام حاکم، تا انتهای کار و گریز و هجرت و همه مؤلفه ها و عناصری رو که ما بخوایم پیدا کنیم و واقعا در تاریخ نبوت بررسی کنیم، در ارتباط بین پیامبر و امت بررسی کنیم، در زندگی موسی همه یافت میشه. دوم این که قومی دارد موسی که این قوم شگفت انگیزند، یعنی این قوم قومی هستند که مثل این قوم در طول تاریخ نبوده اصلا. اینها، این جماعت بنی اسرائیل دیگه در همه چیز اینها بلاخره اون ویژگی خاص خودشون رو دارند. اینها انسان‌های عجیب، نگاه‌های عجیبی، توقعات و انتظاراتی، و اصلا یه جماعت خاصن. همه باز نمونه‌های ارتباط خداوند با بندگانش در میان اینها جاری شده است و پیش آمده است. و نمیخوام دراز دامن سخن بگویم، اما سومین نکته این که اساساً تاریخ نبوت رو ما میتونیم به نبوت قبل از موسی و بعد از موسی تقسیم کنیم. یعنی موسی اولین پیامبر تمدن ساز است، اولین پیامبری است که تمدن رو طراحی میکنه برای جامعه بشری، و این نکته بسیار مهمی است که خب در قرآن میشه شواهد اون رو یافت. خب به این جهت خداوند در قرآن از موسی میگوید. اما دقت بفرمایید، شما سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه طه مثلا، در سوره مبارکه طه در مورد موسی سخن به میان میاد، قریب 80 آیه خداوند پیرامون این پیامبر مطلب میگرد. 80 آیه، آیات طولانی تر. اما اینجا وقتی دقت میکنیم عبارات رو 4 خط مثلا، شاید 3 خط و نیم، 4 خط. اینم آیات کوتاه با ویژگی های سور مکی، خیلی کوتاه. به واقع گاهی خداوند یه ماجرا رو در قرآن بست میده و توسعه میده. 80 آیه این ماجرای موسی رو مطرح میکنه به مقتضای حال و مقام. گاهی هم مانند اینجا در این سوره کوتاه بسیار موجز مطلب مطرح میشه. اما جالب اینه که تمام رؤوسی که در آن نقل قول طولانی مفصل وجود دارد، گویا تمام اون رؤوسش در این نقل موجز کوتاه دیده میشه. این هم از ویژگی های قرآن و از معجزات قرآن است که اون اتناب در جای خودش قابل توجه و استفاده و این ایجاز هم در جای خود قابل تأمل و استفاده. اصلا آموزشی است برای شیوه سخن که یه حقیقت رو، یه مطلب رو انسان میتونه در لایه‌های درونی اون بره بست بده، گسترش بده در یه بازه زمانی طولانی. گاه میشه همین حقیقت رو اونچنان به اختصار و موجز و فشرده گفت که در کمترین زمان ممکن، اما در این حال از محتوای سخن کاسته نشود. اینم از شیوه های آموزش قرآن کریم است. خب حالا این حدیث چه مقداری از کجا به ناس گفته بشه، از چه بخشی از زندگی موسی؟ از ناداه و ربه بالواد المقدس طوبا. خب با توجه به این که ما حکایت موسی رو میدانیم در قرآن کریم، از جایی حضرت اهدیت مطرح میکند که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. کار جناب موسی در سرزمین معان مدین به پایان رسیده است. حالا داره به وطن و سرزمین معلوف مادری باز میگردد، به سوی مصر. در مسیر بازگشت و آمدن مواجه میشه با صحنه عجیبی به تعبیر تاریخ، هوا بارانی، شب. همسر رو درد زایمان میگیرد در این مسیر. جناب موسی نگاه میکنه این سونسو، یه روشنایی رو میبیند، گمان میکند آتشی است و به خانواده خود میگوید که امکثوا انی آنست و نارا، درنگ کنید، من یه آتشی رو دیدم، برم یا راهنمایی بگیرم یا کمکی بیارم. و با این انگیزه جناب موسی میره که آتشی بیاره، خانواده رو گرم کنه، راهی پیدا کند و این چنی. خب وقتی میرسد پا میگذارد به سرزمینی که بهش میگن آقای موسی، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اینجا حتی کفش پای خودت رو هم بدرار، نباید هیچ تعلقی از این دنیا در وجود تو باشد در بزم جانان. اینجا جاییست که تو و من، موسی، انی انا ربک، من پروردگار تو هستم، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، آقای موسی پروردگاری جز من نیست. و اینجا دیگه وحی بر موسی کلیم نازل میشه، انبور کمن فنار، از اون شجره طور میبیند انوار متعالی رو و وحی الهی رو دریافت میکنه. میره به خاطر اینکه بالاخره یه کمکی، آتشی بیاورد که گرم کند، اما آتشی به جانش میافتد که بشریت رو گرم کند، نوری در وجودش میتابد که هستی رو روشن کند و چنین اتفاقی براش میافتد. خب این ماجرا از اینجاست. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، پیامبر این حدیث موسی رو، این قسمت رو میخواییم بگیم. هنگامی که خواند او را پروردگارش به وادی مقدس طوا، هنگامی که کوه به پایان میرسه، میشه اون انتهای کوه. دو کوه رو در نظر بگیرید، ارزون منخفضون بین الجبلین، اون زمین فرود آمده زیر بین دو کوه را وادی میگویند که ما در پارسی میگیم چی؟ دره. انک بالواد المقدس، تو در یه سرزمین اینچنینی مقدسی هستی که نام اون طوباست، نام این سرزمین طوباست. خب این توصیفی که حضرت حق مطرح میکنه قابل توجه هست. بالواد المقدس، ما در مورد ذات احدیت یه تقدیس داریم یا تسبیح داریم. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فرشتگان گفتن خدایا ما که هستیم، هم تسبیحت میکنیم هم تقدیست میکنیم، چه نیاز است که خلیفه بیافرینی در زمین. مقام تسبیح و مقام تقدیس رو فرشتگان اشاره کردن. مقام تسبیح تنزیه خداوند است، زدودن خداوند از آنچه شایسته او نیست در هر وهم و خیال و تصوری. مقام تقدیس، تقدیس از قدس قدسه به معنای طهارت میاد. تقدیس یعنی تطهیر، مقدس یعنی مطهر یعنی پاک. تسبیح و تقدیس کنار هم در مورد خداوند به کار برده میشه، اما تسبیح به غیر خدا نسبت داده نمیشه. ما مسبحی غیر خدا نداریم، این اختصاص به ذات حق دارد، اما مقدس غیر خدا داریم. ادخل الارض المقدسه، خداوند میگه وارد شید این سرزمین مقدس را، یعنی این سرزمین پاک را. ما افراد مقدس داریم، ما سرزمین مقدس داریم، زمان تقدیس شده داریم، در غیر خدا به کار برده میشه این، اما تسبیح نه. مشخص میشه اون مقام تنزیه اختصاص به خدا داره، اما این طهارت از سوی خداوند گاه به بندگان خودش، به مخلوقات خودش تسری پیدا میکنه و این تطهیر و این طهارت و ذات حق عنایت میکنه در حق گاهی بعضی از موارد. اینجا میفهمد اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدسی. حالا اینجا سوال مطرح میشه، وادی خب سرزمین دیگه، سرزمین است. حالا این وادی کجاست؟ این وادی طوا، صحرای سینا، سلسله جبال طور، قسمت انتهایی اون، عرض به خدمتون پایانی اون که دیگه میشه مرزهایی که امروز در این روز و در این سال و ماه ها زیاد بالاخره با اون مرتبط میشه، مرزهایی که منتهی به فلسطین میشه، به سرزمین های اشغالی میشه و غزه میشه و رفح و امثال اینها، این انتها. خب عرض به خدمتون این سرزمین تواست. بعد قرآن فرماید وادی مقدس، مگه سرزمین میشه مقدس باشه؟ ما زمین مقدس یا زمان مقدس داریم؟ بله داریم. اما نکته ظریف اینجاست که هیچگاه زمینی به خودی خود تقدس نداره. یعنی چه زمینی مقدس تر از زمینی که ما اونجا رو چه میدانیم؟ خانه خدا میدانیم، مسجد میدانیم، و ان المساجد لله، که دیگه از آن خداست. یه زمینی که زمین مسجده که شما حرمت برای اون قائلید، آداب خاصش رو دارد، اگر کسی در بعضی از شرایط باشه نمیتونه وارد اینجا بشه، یا اگر وارد بشه باید از یه در دیگری خارج بشه، توقف نکنه زن و مرد در بعضی از شرایط خاصی که هستند. این دلیل تقدسشه، این مسجد مقدسه که این ویژگی ها و احکام آداب رو دارد. اما خب این تقدس مسجد ذاتی مسجده؟ نه، یه زمین بائری بوده است و یه گروهی از متدینین اومدن این زمین رو خریدن و تصمیم گرفتن در اینجا مسجد ساختن، صیغه مسجد هم جاری کردن، حالا اینجا احترام پیدا کرده است. یعنی یه اتفاقی باید بیفتد در یه جایی که مقدس بشه. ما زمین و سرزمین ذاتی مقدس نداریم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، دیگه بالاتر از سلسله این مسجد الحرام به خانه خدا. دلیل تقدس این مکان وقوع کعبه است که این حرمت رو و کرامت رو میده. دریغم میاد الان نگم دیگه، در آنان که در جوار رضا رمیده اند کفران نعمت است. بهشت آرزو کنن بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، بین سلسله جبال جنوب و شمال این سرزمین فرمودند روزه ای و یه مرغزاری و یه سرزمینی و بخشی از بهشت الهی است. خب حالا چه اتفاقی افتاده است؟ مگر اینجا خب به خودی خود این زمین یه جایگاهی داشته؟ نه، این نیست مگر به خاطر وجود آن که ستت فنبزعت منی به ارض خراسان، وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. اللهم صل علی. فرمود خراسانی ها به زودی پاره ای از وجود من در سرزمین شما دفن میشه. چه میکنید؟ وقتی پاره ای وجود من امانتی در سرزمین شما ها باشه، خراسانی ها چگونه همسرداری میکنید با وجود اون بارک او؟ اینجا میشه روزتون من ریاض الجنه. و همینطور زمان، اگر ما یه زمانی رو زمان مبارک میدونیم، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، تا یه اتفاقی در یه زمان نیفته اون زمان ویژگی پیدا نمیکنه. خود اجزاء زمان تفاوتی با هم نداره. سرزمینی الان مسجد شده، این شرافت رو پیدا میکنه. قبل از این که مسجد بشه که این احترام رو نداشت، میرفتن بچه ها فوتبال بازی میکردن داخل این زمین. اما الان که مسجد شد دیگه جایگاه خودش رو پیدا کرد و این احترام رو پیدا کرد. اینجا هم بالواد المقدس توبا، این وادی چرا مقدس است؟ به دلیل اینکه محل نزول وحی الهی است. بنا دارد خداوند نابترین مراتب وحی رو در اینجا بر برگزیده انسانی از مخلوقات خیش نازل کند و این اتفاق وصل در اینجا می افتد. و کلم الله موسی تکلیما، و خداوند با موسی سخن می گوید. لذا این سرزمین قداست پیدا می کنه. فرمود اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. دیگه جزئیات هیچ مطرح نمیشه. عرض کردم اینجا موجز کوتاه بسته شده تمام. خب حالا صدا زد او را، برای چی صدا زد؟ در جاهای دیگه داریم و مراحل پیش آمد و آزمون، تمرین، ممارست، تقویت، بالاخره بحث دادن معجزات، بعد خواسته های موسی و رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اینها رو دیگه در سوره مبارکه طه و شعرا میبینیم. اما اینجا فرمود اذهب الی فرعون انه طغا. با حسب تمام مقدمات متن دستورالعمل و بخشنامه صادره و اون محتوای رسالت رو کوتاه قرآن مطرح میکنه. آقای موسی اومدی اینجا، دستورالعملت رو گرفتی، برو. اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون. چرا؟ چه کار داره با فرعون؟ انه طغا، چون فرعون طغیان کرده است. خیلی عجیب عزیزان این خطاب الهی. اولا فرمود اذهب الی فرعون. خب کلمه فرعون کیست؟ فارعون، شاید به تعبیر خود لغویون بریدان قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس می نویسه فارعون در حقیقت این واژه، یعنی صاحب معبد بزرگ، صاحب امارت بزرگ. شاید دقیق ترین ترجمه برای فرعون اینه به لحاظ معنای لغوی. به لحاظ اصطلاح هم که سلاطین یه دوره مصر بودن، همینطور که کسرا به سلاطین ایران گفته می شده، همینطور که خاقان به سلاطین چین گفته می شده، قیصر به سلاطین روم گفته می شده، به یه دوری از پادشاهان مصر هم فرعون و فرعون گفته می شده. اذهب الی فرعون، برو بس. این فرعون هم فرعون خاصی است، این هم مشخص شناسایی شده تو خود متون، این رامسس دوم مثلا به احتمال قوی. اذهب الی فرعون. خب بعد خدای مرتبه به موسی تنها میگوید برو سراغ فرعون که اون طغیان کرده است. خب این با کدوم ساختار، با کدوم سیاست از به اصطلاح تحلیل های سیاسی سیاست مداران ممکنه منطبق باشه؟ فرعونی که موسی میداند ذل اوتاد است، جوانیشو طی کرده در مصر، شازده مصر بوده وقتی خود این آقای موسی در کاخ این فرعون رشد کرده، تمام ظلم ها، تمام جنایت ها و تمام قدرت ها و تمام عده و عده این فرعون رو جناب موسی عالی میدونه، اصلا گریخته از این فرعون. گفتن آقا ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک، تصمیم شبانه گرفته هیئت دولت که تو رو اعدام کنه، بکش آقای موسی، فرار کن. گریخت به سوی مدین. ففررت منکم لما خفتکم، گفت وقتی ترسیدیم، الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین، فلال از اون چیزهایی که طاقتش نیست، سنت پیامبران الهی است. موسی گریخت و هجرت کرد به سوی مدین. و خب میدونه فرعون که حالا خدا یه باره وحی داره بهش میکنه، آقای موسی شما یک تنه باید بری با فرعون مقابله کنی. عرض میکنم با کدوم تحلیل سیاسی هماهنگ. این کجا اصلا توجیه داره در ذهن بشر؟ این چه شیوه است؟ این چه قدرتی است که خداوند پمپاژ میکنه در وجود پیامبر خودش، که اون پیامبرم با تمام افتخار سمعن و طاعتن حرکت میکنه و حالی که میدونه مقابل کی داره میایسته. این توحید عزیزان، این تکیه بر وحدانیت الهی است. همین اذهبی که خدا میگه برو، یعنی برو و همه جور حمایت ما همراه توست. به امر الهی، به فرمان الهی عمل کردن با تمام پشتیبانی به حمایت. یا خداوند امر نمیکنه انسان رو به چیزی، یا اگر امر کرد به تمام معنا چه میکنه؟ حمایت میکنه. لذا کسی که اعتماد به امر خدا دارد موحدانه، هیچ باکی نداره از یه ولا یخشون احدن الا الله، از هیچ کی واهمه نداره جز خدا. لذا بدون هیچ واهمه آقای موسی برو، اذهب الی فرعون. حالا چرا؟ انه طغى، چون طغیان کرده است. کلمه طغیان مجاوزة الحد، یعنی گذار از مرز و حدود. حالا نسبت به کی طغیان کرده است؟ ما طغیان دو ساحت داره، یه شاخه اون مربوط به خداست، یه شاخه مربوط به خلق است. یعنی طغیان علی الله، طغیان علی الناس. در مورد خداوند این از حد و اندازه ها و مرز های بندگی خارج شده. این دیگه در ادامه میخوانیم که میگوید فقال انا ربکم الاعلا، دیگه ادعای خدایگانی دارد، خدایی رو بنده نیست، از چهار چوب بندگی طغیان کرده و خارج شده است و سرپیچی و سرکشی کرده است، تجبر و تکبر بر خدا دارد. دو، در قبال خلق و بندگان الهی حدود انسانها را، حقوق انسانها رو زیر پا گذارده است و نسبت به انسانها با نهایت تکبر و تجبر برخورد می کند و حقی برای بندگان خدا و انسانها قائل نیست. این میشه طغیان بر خلق، اونم طغیان بر خدا. نه حدود خدا رو می شناسد، نه حقوق خلق را می داند. خب مشخص میشه که از رسالت ها و مسئولیت های پیامبران الهی چیه؟ ایستادن مقابل طغیان و طاغی، که این پیامبر الهی موظفه که بره مقابله کنه با این طغیان و با این طاغی. فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. دیگه حالا اون خصوصیات و بعد بین خدا و موسی چه گذشت و موسی از خداوند 6 تا خواسته مطرح کرد، این 6 تا خواسته رو من بده پروردگارو، همه رو خداوند به او عنایت کرد و اینها دیگه اینجا مطرح نمیشه. سوره طه، فقل هل لك الی ان تزکا. از عجیب ترین فرازهای قرآن کریم این چند آیه است عزیزان، از شگفت انگیز ترین آیات خداست در قرآن، مبهوت میمونه انسان. آقای موسی برو سراغ کی؟ فرعون. فرعونی که در اوج طغیان است، یعنی دیگه به بالاترین حد رسیده دیگه، میگه انا ربکم الاعلا، دیگه به این حد دیگه از این بالاتر میشه؟ نه، انا ربکم. حالا آقای موسی برو به این فرعون، فقل بگو به او حلک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا. آقای فرعون، حلک الا ان تزکا، آیا تمایل دارید که پاک شوید، رشد کنید و من تو را رهنمون کنم به سوی پروردگارت تا به مقام خشیت و خاشی بودن نسبت پروردگار دستیابی که بالاترین مقامه؟ آیا مایلی من تو رو به بالاترین مقامات رهنمایی کنم؟ یعنی چه؟ انسانی که به منحط ترین مراتب چی رسیده؟ انحطاط، دیگه به پسترین مرتبه ممکن، دیگه به بالاترین مقابله با خدا رسیده است، عدو خدا شده، کوس رقابت با ذات اهدیت رو میزنه، خودش رو خدایگان میدانه، انا ربکم الاعلا میدانه. خداوند برای این انسان هم پیغام دوستی و محبت میفرسته و رو به سوی خودش دعوت میکنه. شگفت انگیز، عرض کردم انسان مبهوت میمونه. انسان یعنی گویا این مطلبی که آقای موسی برو بگو، یعنی برو سلام منو برسون بگو، اینه دیگه، برو بگو از طرف من به فرعون که ما تو را هم میپذیریم، اگر تو هم مایلی بیای بیا به سوی ما. عجیب، عجیبه واقعا این آیات قرآن و این همه امید، این همه رجاء در این آیات دیده میشه که حتی فرعون هم در پیشگاه خداوند نومید نیست، میتونه برگرد. ببینید این پیشنهاد حلک الا ان تزکا، این یه تعارفه، یعنی برو تو بگو، حالا بنده خدا گفته بود، گفته برو بگو دیگه، حالا تو که بعد گفتن. خب اگه فرعون میگفت بله مایلم، بعد بهش میگفتن ای ببخشید ما یه تعارفی زدیم، حالا اتفاقا گرفت، مثلا اینطور میگفت جناب موسی بهش؟ نه دیگه، خدا که با کسی تعارف نداره، مزاح نداره. اصالت و جد به اصطلاح ادبی میگیم، یعنی وقتی سخن گفته میشه، اصل جدی بودن مطلبه. پس این پیشنهاد واقعی است، با پذیرش اگر فرعون بیاید. خیلی عجیبه این نکته اول. و بعد قبلا هم به موسی گفته بود، وقتی میری صحبت میکنی جای دیگه گفت فقولا له قولا لینا، آقای موسی شما قدرتمندی، موسی یه مقداری بالاخره حالت سطوت و اینا داشت دیگه، در بالاخره همون کسیه که فوکز مشت رو اونچنان کوبید که با یه ضربه طرف رفت به دار فانی، این قدرت رو داره موسی. آقای موسی میرید، اما اینجا فقولا له قولا لینا، با همین فرعون که میرید صحبت میکنید درست صحبت نکنید، به قول لین، با همین فرعون هم با نرمی با ملاطفت پیام من رو برسون. عرض کردم مبهوت میمونه انسان. خب حالا چی گفت، چه بگو، این دستور خدا رو داره اجرا میکنه، بگو حلک الا انت زکا، آیا شما تمایل داری، این میل برای تو هست که الا حرکت به سمتی است، حرکت کنی به سوی تزکا. تزکا از ماده چی میاد؟ زکیه، زکا و این فعل و مصدر اون که به کار برده میشه دو معنا داره، زکات دو معنا داره. یه معنای اون تطهیره، وقتی که یه مزرعه رو دفع آفات میکنن میشه زک از زر، اینجا این زراعت رو سمپاشی میکنن، دفع آفات میکنن و پاکش میکنن این مزرعه رو. خب معنای دوم منوط به این معنای اوله، وقتی یه چیزی رو، یه مزرعه ای رو پاک میکنن و وجین میکنن، به تعبیر ما دفع آفات میکنن، بعد این مزرعه چی میشه؟ رشد پیدا میکنه. معنای دوم کلمه زکا رشد، نموه، اول تطهیر دوم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه میدونید یکی از فرقهایی که بین عرض به خدمتون مال و علم وجود داره چیه؟ حالا اون بماند، در اون حکمت نسبت به کمیل میگن العلم یزکو علل انفاق، مال از ویژگی هاش اینه، 10 تا ویژگی رو به عنوان فرق بین مال و ثروت، موضوع انشای علم بهتر از یا ثروت، امام این انشا رو نوشته امیرالمومنین قبلا و 10 تا ویژگی توضیح میدن در این که علم بهتر است از ثروت. خیلی زیباست، یکیش اینجاست که امام فرمان العلم یزکو علل انفاق، علم با انفاق زکات پیدا میکند، اما مال وقتی ازش برمیداری کم میشه. پس اون یعنی چی؟ یعنی رشد. علم با انفاق رشد پیدا میکنه. عالم وقتی علمش رو در معرض دیگران قرار میده، پرسیده میشه، سوال میشه، خودش مجبوره که مطلب رو دقیقتر، علمیتر، مستندتر، حکیمانه بگوید، خود این رشد اصلا. پس معنای دوم کلمه زکات یعنی رشد. حلک الا انت زکا، آی فرعون، آیا میخوای که حرکت کنی به سوی طهارت و رشد و شکوفایی؟ چه پیشنهاد زیبایی است. هیچ ضرری نداری این پیشنهاد، نمیگه که آقا بیا یه بخشی از مال تو بده، نمیدونم این قدر اصلا استعفا بده از حاکمیت، حکومتت واگذار کن، حکومتت رو بیا با هم رقابت کنیم ببینیم من رئیس جمهور بشم یا تو آقای فرعون، یا ابدا. یعنی هیچ دست به ترکیب حاکمیت فرعون نمیزنه موسی، فقط میاد پیشنهاد میده بهش که بیا پاک شو و رشد کن. مایلی؟ اینو خدا فرموده است، به تو پیام داده است. هل لکه الا ان تزکا؟ دو، و اهدیکه الا ربک؟ آیا این نظر رو داری، چنین میلی برای تو هست که من تو را هدایت کنم الا ربک؟ اونجا فرمود الا ان تزکا، اینجا هم میگه الا ربک. الا نشانه چیه؟ وقتی میگیم در کلام عرب میگن صرت من الکوفه الى البصره، من آغاز کار است، الا انتهای کار، مبدأ و مقصد، هدف گذاری، حرکت به یه هدف معین رسیدن. من تو رو هدایت کنم تا بالاترین هدف ممکن و متصوری که برای تو وجود دارد که رب است، الا ربک، اهدیک الا ربک، تو رو به خدا برسونم، تو رو به تربیت خدا برسونم، به پروردگارت برسونم، اهدیک الا ربک. که بعد این کار اگر برای تو فرعون اتفاق بیفته، فتخشا، تو به مقام خشیت میرسی، خاشی میشی. مقام خشیت اون مقامی است که خداوند میگه از آن کیه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن وقتی خدا خودش میگه علما، دیگه علمایی که خدا بهشون علما میگه، اینا دیگه هر کسی نیست که ما بهشون بگیم علما. انما یخشى الله من عباده العلماء، کسانی خشیت از خدا دارن که به مقام علم رسیدن، عالمانن. مقام خشیت اون مقام معرفت ناب، اون مقام والای علم، دیگه اون مقام قرب الهی. آقای فرعون حتی برا تو این متصوره که پاک بشی، رشد پیدا کنی، من تو رو هدایت کنم به سوی تربیت پروردگارت و ربت، بعد به مقام خشیت هم دست پیدا کنی. اینجا اجازه بدید من به سادگی نگذرم. یه ظرافتی در این ترکیب آیات وجود دارد که فوق‌العاده دلنگیز است. یک، گفت که هل لکه الا ان تزکا. اولین پیشنهاد چی بود؟ تزکیه، تطهیر و طهارت. بعد اگر این اتفاق شما در این مسیر قرار بگیری، الا حرکت کنی به سوی تزکیه، بعد من اهدیکه، تو رو چکار میکنم؟ هدایتت میکنم، من پیامبر تو رو هدایت میکنم به سوی پروردگارت. بعد نتیجه این هدایت من میشه مسئله سوم، میشه خشیت تو، به مقام خشیت میرسی، نسبت به خداوند اون قرب دست میده، فتخشا. مشخص میشه عزیزان که گام اول رو در این مسیر و رسیدن به اون قله باید خود انسان‌ها بردارن و عزم کنن. تا زمانی که گام اول رو خود انسان بر ندارد، هیچ به کوی معبود نائل نمی شود و به ارتقا رشدی نمی رسه. باید قدم اول رو خود حل لکه الا ان تزکا. آیا تو خودت اصلا این تصمیم و عزم رو داری یا نداری؟ بود خود انسان مشتاق باشد، خود انسان این تمایل رو داشته باشه. جبری در کار نیست، با اصله نمیخوایم ببریم تو رو بهشت. آقای فرعون، آیا تو خودت این تمایل رو داری؟ خب حالا تو این قدم اول که انسان تمایل داشته باشد، گام اول اگر بخواد انسان بیاد این سلوک رو تا خشیت الهی و تا اون نتیجه بالای کار پیامبران برسد، اینه که تطهیر کنه خودش رو، وجودش رو. چی رو تطهیر کند؟ هر آنچه در این نفس و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هر چه زشتی و پلشتی تو این نفس هست، باید این دفع آفت بشه، این مزرعه جان، کبرها، حسدها، آزها و طمعها، بخلها، نخوتها، غرورها، اینا تمام آفاتی هستند که در وجود همه ما هست. و تا زمانی که اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. تا زمانی که اینها از وجود ما نره، اینی که من همیشه به دوستان میگم آقا، قدم اول در رشد، سلوک و تعالی رفع موانع. موانع رو باید برداریم، موانع اینها. باید اول این اتفاق بیفتد. تا زمانی که انسان حرکت نکنه، ببینید الا ان تزکا، نمیخواد اینها 100% دست بده، حرکت به این طرف، یعنی حرکت کنه به این که شروع کنه به تطهیر کار کردن با نفسش. آیا من چه مقدار در بند کبرم؟ آیا من چه مقدار در معرض حسدم؟ و باید طهارت دست نمیده. بذارید این رو با این مثال فقهی بگم. طهارت در وجود انسان دست نمیده مگر با زوال عین. اگر یه جایی نجس شد، شما این فرش نجس شد، این دیوار نجس شد، اصلا خون ریخت بگید، نجاست خون مثلا، خب بعد شما میاد میگید به کور وصل میکنیم، شلنگو میگیرید و این رو به کور وصل میکنید و تمام، بعد میگید الان داره پاک و پاکیزه، تا نگاه میکنیم این لکه خون، عین خون هنوز باقی است. این فرش، این دیوار، این فضا پاک نشد. قدم اول در تطهیر، دقت کن عزیز من، زوال عین نجاست. باید ما عین نجاست رو برداریم، بعد محلش رو تطهیر کنیم تا پاک بشه. بلا نمیشه. تا زمانی که عین نجاست حسد، عین نجاست کبر، عین نجاست طمع، آز، نخوت، غرور در این دل و جان باقی است، بدونید به حق خودش طهارتی دست نمیده و رشدی هم انسان حاصل نمی کند. باید این عین برداشته بشه از وجود انسان. باید این کبر بیرون بیاد، حسد بیرون بیاد، نخوت و غرور بیرون بیاد. نمیخوام من اهل بیان این مسائل نیستم خدمت دوستان، آزرده خاطر کنم، مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری، نمیخوام. اما برای خبینید، منی که تحمل شنیدن یه نقد رو ندارم، این آقا به همسرش میگه که مثل این که امروز مقداری غذا فرق داره با روز خودش، یعنی حواست نبوده، بالاخره دیگه چه خبر، این نمک دوبار ریختی تو آش، تو این سوپ، تو این آش دوبار نمک ریختی، معلومه دیگه ماجرا چیه. تحمل این رو نداره. بهتر از این خوری مادرتون میخوردید، بریم بخورید. تحمل نداره. یعنی یه نقد رو ما بر نمیتابیم از نزدیکترین کسانمون. عزیزان من، خب این نشانه چیه؟ با کمال صراحت باید عرض کنم، دنیایی از کبر تو این وجود که نمیتونه تحمل کنه یه نقد رو، یه نقد سازنده بی‌غرض رو. حالا این نقد ممکن از همسر باشه، از فرزند باشه به والدین، از برادر به برادر باشه، دوست به دوست، همکار به همکار، از مادون به مافوق به اصطلاح در یه سازمان، در یه مجموعه، اصلا تحملش نیست. خب وقتی که وجودی که این عین نجاست کبر تو این وجود هست، این کجا میخواد رشد پیدا کنه؟ کجا میخواد طعم شیرین ارتباط با خداوند، معنویت، پرده دری حقایق خلقت رو چیزی سر در بیاره از این کارگاه آفرینش؟ چیزی سر در نمیاره، نمیفهمه کجا آمد کجا رفت. فرمود پس حلک الا ان تزکاین، باید حرکت کنی در این مسیر. حالا و اهدیک، اگر شما قدم اول رو برداری، این هدایت، هدایت اولی نیست، راهنمایی نیست، این هدایت رساندن به منزله. اگر تو قدم اول رو برداری، من موسی قول میدم بهت، از سوی خدا دارم میگم، اهدیک الا ربک، من تو رو به خدا میرسونم. وقتی خدا این رو داره از زبان موسی به فرعون میگه، از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی، الله به تک تک من و شما نمیگه، این دقیقا مخاطبش ماییم. حلک الا ان تزکا، آقا خانم عزیز من، میخوای رشد کنی؟ حرکت کن، شروع کن، حرکت کن در این که بتوانی این موانع رو و این اعیان نجسه رو و این ویژگی های منفی رو، آفات رو از وجود خودت دفع کن. بعد و اهدیه که، بدون اینجا دیگه کار پیامبران الهی و عنایت الهی، فیض روح القدس سرباز مدد فرماید، دیگرا هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، باز همون اتفاق میفتد. اهدیه که الی ربک، دیگه قدم بعدی رو برمیدارن برات، تو رو میرسانند الی ربک، به سوی. خب حالا وقتی که انسان مشمول این هدایت مستقیم پیامبران الهی و ذات حق میشه، نتیجهش میشه فتحشا، نتیجه این میشه. قدم اول رو برمیداریم، بعد در مسیر قرار میگیریم، دست ما میگیرند، همراهی میکنیم، میریم میرسیم به نتیجه نهایی که اون فتح شاست دیگه، اون مقام قرب، اون مقام خشیتی که کسی برامون وجود نداره الا الله ولا یخشون احدا الا الله، و دیگه اون زیبایی ها، اون حقایق وجود و آفرینش برامون بین انسان و خداوند، بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للقلق یحکیه، دیگه چیزهایی است که دیگه اینها نه به سیم و کات و استوانه به قول قدیمی ها و نه قلم و نه به عرض به خدمتون صفحه کلید و با این حرفا منتقل نمی شود. فتح شا عجیبه. آخرین نکتهش هم در این قسمت بگم، فرمود فهل لک الا ان تزکا، حتی تو هم میتونی این مراتب را های فرعون طی کنی به سوی تزکیه اگر حرکت کنی، و اهدیک و من هدایت میکنم تو رو الی ربک فتخشا. مشخص میشه رسیدن به این قله ها جز از مسیر هدایت الهی و پیامبران هم متصور نیست. این کار این گروه و این حزب و این فرقه و این مکتب و این عرفان و این فلان نیست. شرقا و غربا، علی ابن موسی فرمود برین شرق عالم، برین غرب عالم، نمیابی دانش صحیحی در مسیر هدایت جز از دربخانه ما خاندان. هر کجا برید، قدیمی ها مشهده های اصطلاحی داشتن، حالا بالاخره شاید اشتباه بگم بد باشه نگیم بهتره، ظاهرش چیزی رو بالاخره میگفتن آقا اینطور فلان مثلا محتوایی نداره، خلاصه معناش این بود. هر کجا برید میرید بزک کردند اما چیزی توش نیست، خالی. شرق و غرب، برید شرق و غرب، بدونید نمییابید دانش صحیح و ثوابی جز مگر اینکه در ما خاندان و در مکتب ما خاندان. فرمود و اهدیک الی ربک فتخشا. خب حالا ببینید خداوند مستقیما پیام چی فرستاده؟ خاص فرستاده است برای فرعون. با همه فرعون بودنش خداوند دعوتش کرده بیا به سوی من. راهکارم گفته، واسطه هم که فرستاده کیه؟ کلیم الله، سخن حق این پیامبر الهی، دم قدسی موسی کلیم. الان ما انتظارمون چیه دیگه؟ انتظارمونه که فرعون بگه لبیک لبیک اللهم لبیک، بیاد بپذیره و به این شرایطی، حالا که این فرصت رو براش آماده کردن دیگه، چرا مخترم ندونه این فرصت رو؟ آقای فرعون، برای اینکه دلت مطمئن باشه بدونی من به وعده هایی که میگم از سوی خداوند عمل میکنم و من فرستاده خدا هستم، برات سندم میارم، مستندسازیم میکنم. فأراه الآیت الکبرى، و موسی نشان داد به فرعون یه آیه کبرا. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه ای که میگیم آیتون معجزه، یه نشانه اعجاز برای اثبات موقعیت خودش هم نشان داد، اونم آیه کبرا، کبرا مؤنث اکبر، یعنی بالاترین نشانه ها رو. دو نشانه موسی داشت که اینها بالاترین نشانه هاش بودن، یکی اساس، حلقه اساک، افکندن عصا، دوم دست که در آستین میکرد، در جیب میکرد، برون میکشید، خورشید وش دست او میدرخشید، ید بیزا به تعبیره. حالا این فأراه الآیت الکبرى یکی از این هاست دیگه، دقیقا نمیتونیم بگیم، هم یکی از این هاست که خود نشان داد. اینم برای مستند، برای اینکه آقای فرعون شما ببینید که من بدون دلیل صحبت نمی کنم و سخن خدا رو دارم منتقل می کنم. خب ما انتظار داشتیم اینجا فرعون حداقل می گفت باشه من چیکار می کنم؟ بررسی می کنم، مطالعه می کنم، باشه بررسی می کنم، بعد بهت خبرش خواهم داد آقای موسی. حداقل اینو می گفت، بنده خدا رو می فرستاد بره. اما همونجا فل مجلس آنن آجلانه چی گفت؟ فکذبه فکذبه و عصا ثم ادبر یسعا، سریعا تکذیب کرد، گفت این حرفا که تو میگی اینا همه دروغه، همه اینا بافتنیه، کو پیامبری، کو رسالتی، کو خدایی، کو تزکیه‌ای، کو هدایتی، کو خشیتی. فکذبه، روش تمام جباران، روش تمام طغیانگران طول تاریخ تا الان همین عزیزان، روش تمام کسانی که میخواستن حدودی برای خدا و خلق در زندگیشون قائل نباشن، مرزی نداشته باشن، در قله جباریت و تکبر زندگی کنن، تنها راه آرامششون این بود که تکذیب کنن، و الا اگر با فکر حقایق میخواستن زندگی کنن نمیتونستن به روش خودشون ادامه بدن. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. قرآن میگه انسان هایی که میخوان فجور کنن، میخوان راحت هر جو دلشون میخواد زندگی کنن، هیچ حقی رو برای خدا و خلق قائل نشن، راهش اینه که تکذیب کنن، بگن قیامت کجا؟ قیامتی وجود نداره، عدالتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، عقوبت و ثوابی وجود نداره. یعنی صورت مسئله رو پاک کردن. فکذبه، متاسفانه فرعون در این جهت ره. و عصا، و اسیان کرد و طغیان خودش رو ادامه داد و افسود. ثم ادبره، بعد هم کاملا به اون چه که موسی گفت و به تمام تعالیم موسوی و الهی پشت کرد. خدا او را خواند، به سوی خیش دعوت کرد، اما او ادبره، پشت کرد. ثم ادبره یسعا، بعدم شتابان گریخت، شتابان گریخت. من حلالش کردم، من خونم بریخت، من همی گفتم حلال و می گریخت. به تعبیر مولوی، من همی گفتم حلال و می گریخت. خداوند گفت بیا تو آغوش ما. اونم ادبر یسعا. دو تا نکته بگم اینجا، نکته ظریف. چه می شود که چنین می شود عزیزان؟ یک، اولا ببینید، بی اختیار ذهن انسان میره سراغ وجود مبارک سید و ساجدین و ابو حمزه سومالی و شبهای رمضان و پروردگارا. امام میفرماید انک تدعونی فانا اولی عنک، خدای من تو لحظه به لحظه من رو میخونی اما من به تو پشت میکنم. من موندم تو این کار خراب خودم. انک تدعونی فانا اولی عنک و تتحبب الیه و اتبغض عنک، تو مدام برای من بذر محبت میپاشی، مدام به من لطف میکنی، سر میزنی، هدایتم میکنی، محبت ورزی من میکنی، من آن با آن به تو بغض میبرزم. دقیقا داره این رو امام سجاد مطرح میکنه. متاسفانه متاسفانه زبان حال خیلی همون رو میگه، انک تدعونی و انا اولی. چقدر تو زندگی خدا ما رو در صحنه‌های مختلف، شب‌ها، روزها، در حالات مختلف، چقدر این موانع رو برداشت، آغوش رو گشود، ما رو به سوی خودش دعوت کرد. چه جرقه‌هایی، چه تلنگرهایی، چه شرایط عالی برامون پیش اومد، برای تحول، برای رشد، برای ارتقا. اما یمرون علیها، از کنار اون غافلانه گذر کردیم، توجه نکردیم، پشت کردیم. و تتحبب الی و اتبغض عنک، فلم ار مولا کریما اصبر منک علی عبد لئیم منک علی. خدای من ندیدم یه مولایی با این صبر تو در قبال یه بندهی با این گستاخی من. دقیقا داریم میبینیم این صحنه میسته که صحنه ایست که در طول تاریخ خیلی ها فرعونوار همین رو اجرا میکنن. دقت کردین؟ یک. دوم ببینید چی شد که در فرعون ما انتظار این داریم. آقا پیامی مستقیم تر از پیام خداوند، نفسی و دمی گرم تر از موسی، علی یعذبالله، دم موسی کجا؟ دم ما کجا؟ کلیم الله که تازه از طور آمده هست کجا؟ و ما که از پشت قور آمده ایم کجا؟ اما کذبه و عصا. میدونید چرا اینطور شد؟ چون اون قدم اول رو فرعون حاضر نشد برداره. حلک الا انت زکا، آیا حاضری حرکت کنی به سوی تزکیه، به سوی رفع موانع، آلودگی ها و رشد؟ اگر اون قدم اول رو حاضر میشد فرعون برداره، تموم میشد کار فرعون، به سامان میرسید. اما حاضر نشد. تا بر نداریم قدم اول رو عزیزان، ره به جایی نمیبریم. و به هر مقداری که قدم برداریم همون مقدار توجه میشه، همون مقدار میشه اهدیه که هدایته میاد، همون مقدار میشه خشیت، میشه فتخشا. ثم ادبر یسعا، کار رو ادامه داد. فحشر فنادا، گاه عرض کردم خدمتون حشر به معنای جمع کردن و گردآوری است. به جایی که جمع میشن انسان ها میگن محشر، منتها دو جمع. خب الان تصور بفرمایید عزیزان، خانم ها و آیان، لطف فرمودید، بذل محبت کردید، اومدید اینجا جمع شدید، اینجا محشر نیست. به آمدن عزیزان حشر نمیگن، اینجا مجمع و جمع. چه فرقی داره؟ وقتی گروه انسان ها جمع میشن اما با جبر، به زور، گر نستانی به ستم میدهند، با اون حالت این رو میگن حشر و اون محل میشه محشر. خب ظاهر قضیه اینه که آیان هیچ کدام با جبر و زوری نیومدن و با میل و لطف و محبت بوده دیگه، بالاخره کلام خدا جاذبه سخن الهی بوده دیگه. بالاخره به قیامت که محشر گفته میشه، چون انسان ها همه به جبر، یوم هم علی النار یصبون، میکشن میارن، لذا محشر اونجا. اینجا هم مشخص فرعون فحشره، آقا به زور و قدرت با نظام شانتاج پلیسی مردم رو جمع میکرد. فحشره فنادا، بعد در میان جمع، در این همایش ها، در این سمینار ها و در این گرد همایی ها سخنرانی کرد. فحشره فنادا، چی گفت؟ فریاد، بانگ زد، نادا یعنی کاملا رسون صداشو به همه با تمام ابزارهای رسانه اون روز. فقال انا ربکم الاعلا، دیگه آخرین مرز رو رفت دیگه، مرز طغیان رو، من رب الاعلا شما هستم. این ببینید مبتنی بر اون نگاه اون روز جامعه است که میگفتن برای هر بخشی از خلقت یه ربی وجود داره، یه الهی وجود داره، خدای باران، خدای عشق، خدای طوفان، خدای قهر، خدای آشتی، و قائل به رب النوع بودن. یوسف نگفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ آیا ارباب متفرقون شما میخواین رب النوع های متفرد یا خدای واحد قهار رو چرا اینطوری رفتار میکنید؟ گفت انا ربکم الاعلا، من خدای خدایانم، تمام اون رب و نوها من دیگه بالادست اونهایم دیگه، من دیگه اون شادوز دستلی هم دیگه. انا رب بکمل اعلا، انا رب بکمل اعلا. فأخذه الله نکال الاخرت والاولا، من سریع همین قسمت رو تموم کنم. فأخذه الله نکال الاخرت والاولا، خداوند با قدرت او را گرفت با عذاب و عقوبت آخرت و دنیا. کلمه نکال در معنای اولیه لغت نکله به معنای منع و جلوگیری است. میگن آقا چکش رو نکول کرد، یعنی چک رو جلوش گرفت نذاشت نقد بشه، نکول کرد بدهیشو، توجه دارید؟ نکله به معنای من، به دستمند نکال میگن. فأخذه الله نکال، به عقوبت الهی میگن نکال، چون به واقع عذابهای الهی جنبه بازدارندگی داره، جنبه پیشگیری داره برای انسان. خداوند نمیخواد بنده‌هاشو عذاب کنه مگر دیگه اینها به جایی برسن که چاره ای نیست، خودشون میرن به طرف عقوبت و عذاب با نتیجه اعمالشون. فأخذه الله نکال الاخره، خداوند به عقوبت آخرت مبتلا کرد فرعون را، ول اولا و دنیا را. خب باید اول دنیا رو میفرمود بعد آخرت رو، چرا اول اینطور شد؟ چرا اول خداوند آخرت رو گفت؟ به دلیل اینکه عذاب آخرت کجا، عذاب دنیا کجا، اون سخته رو اول گفت خداوند. نکال الاخرت ول اولا، حالا بعد میفرمد ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، اصلا فلسفه گفتنش مشخص شد. ان فی ذلک، در این همین سختی که گفتیم، لعبرتن، چه عبرت ها ایست برای اون کسانی که میخوان به معرفت و خشیت برسن. اینو برای چی خداوند گفت؟ برای عبرت گفت. عبرت رو بارها همیشه گفتیم خدمت عزیزان، عین بره به معنای گذره، میگید عابر، عابر یعنی چی؟ کسی که از جایی به جای، بعد میگید گذرگاه عابره پیاده، یعنی از این طرف خیابان میره اون طرف خیابان، این میشه عبور، به عشق ابره میگوییم، ابره، چون از چشم میغلطه میفته تو دامن میشه ابره، میشه السلام علیک یا قتیل الابرار، ای کشته ای که اگر به ناز اشکی ریخته شود تو مستحق اون اشک، نه چیز دیگری نه کس دیگری. خب عبرت یعنی این که انسان از یه ماجرایی، از یه مطلبی نکات، درس‌ها، آموزه‌ها رو برمی‌داره میاد تو زندگی خودش پیاده می‌کنه. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى. تو این ماجرا چقدر عبرت بود. عبرت اول این که خداوند هر لحظه شما رو صدا می‌زند. هر لحظه هل لک الا ان تزکا، در گوش جان انسان زنگ می‌زنه، صدای موسی، صدای خدا، صدای پیامبر اسلام، صدای اولیاء الهی که ما رو دارن دعوت میکنن الی ان تزکا. دو، اگر حرکت کردیم و اهدیک، هدایت منتظر ماست، یعنی سطح بعدی رساندن به منزل. سه، وصول به مقام خشیت مال همه ماست دیگه، ما انشاءالله از فرعون که بهتریم. پس اگر این به فرعون گفته شده و این وعده به فرعون این حواله داده شده، دیگه در حق ما که قطعا این حواله داده شده. لعبرتن، عبرت. دو، فرعون چه کار کرد در قبال این؟ کذبه و عصا. خب بالاخره اینم پیش روی ماست در مواجهه با این دعوت و بشارت و وعده الهی. یه راه اینه که کذبه و عصا، بعد چی میشه؟ فاخذه الله نکال الاخره و الاولا. اینم پایانش، پایان چنین است و در انتظار چنین خواهد بود. البته عبرت های بسیار دیگری هم هست که من به همین بسنده میکنم. یه باره میفهمد انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، نکنه در این نپذیرفتن دعوت خدا و در این اصرار ورزی ها یه چیزی، یه قدرتی دارین که به اون مینازید، یه توانی دارید که اون شما رو مغرور میکنه. حالا شروع میکنه قرآن این موضوع رو بررسی کردن که بسیار نکات زیبا و ظریفی دارد که انشاءالله میمونه دیگه، یه نوبت دیگر از آیات این سوره مبارکه باقی میماند انشاءالله. پروردگارا دلهامون رو به حقیقت قرآن منور و مزین بگردان، توفیق فهم این آیات رو به ما ارزانی بدار، آنی و کمتر از آنی ما رو از ساحت قرآن و اهل بیت و پیامبرت دور مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.